من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج در باره جایی است که خود مکلف سبب حرج برای خود بشود، یعنی مثلا کاری بکنه که امتثال حکم شرعی برای او حرجی بشه. مثلا کسی که استعمال آب برای او ضرر دارد اقدام به جنابت بکنه، یعنی کاری بکنه که جنوب بشه و به تبع اون غسل بر او واجب بشه، لیکن استعمال آب برای او مضر است. خب اینجا آیا لاحرج در این مورد که خود این شخص سبب تحقق حرج شده جریان پیدا می کند یا خیر؟ به عبارت دیگر در جهت هفتم بحث در شمول یا عدم شمول قاعده نسبت به مواردی است که خود مکلف سبب حرج بشه. ما میخواییم ببینیم قاعده لاحرج مطلقا در موارد تحقق حرج جاری است یا فقط اون دسته از حرجهایی را شامل می شود که سبب اون شارع باشد. دو دیدگاه در این باره هم وجود داره. عمدتاً باید ادله کسانی که قائل به عدم شمول هستند مورد بررسی قرار بگیره، چون شاید این دیدگاه طرفداران بیشتری هم داشته باشد. چند دلیل بر عدم شمول نسبت به مواردی که خود مکلف سبب برای حرج باشه قابل ذکره. دلیل اول این که اساساً ادله قاعده لاحرج که مهمترین اونها ما جعل علیکم فی الدین من حرج می باشد شامل این مورد نمیشه، چون مفاد این آیه و امثال و نظائر اون این است که خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده و حکمی را که موجب حرج بر بندگان بشود از ناحیه شارع جعل نشده. پس به حسب ادله این قاعده اون دسته از حرج‌هایی مشمول این ادله هستند که شارع موجب اونها شده باشد، اما اگر جای خود مکلف سبب برای حرج بشه این اصلا داخل در مدلول این دلیل و امثال اون نیست. بنابراین به استناد این ادله باید بگیم چنین حرج هایی موجب رفع حکم نمیشه. این یک دلیل. خب این دلیل مردوده برای اینکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، معناش این است که خداوند حکمی را که موجب حرج بر مکلف بشود جعل نمی کنه. و این به حسب عموم یا اطلاقش شامل مانحنفی هم میشه، چون در مانحنفی هم یصدق علیه انه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا این آیه و بقیه ادله هیچ اشاره ای به منشأ و سبب حرج به این معنا که حتی اگر موضوعش را مکلف ایجاد کرده باشد، اون عرض به حضور شما از دائره این آیه خارجه نداره. به عبارت دیگر اینجا بین موضوع حکم و حکم باید فرق بگذاریم. کاری که مکلف انجام داده ایجاد جنابته، حکم عبارت از وجوب غسل. مکلف موضوع را ایجاد کرده، اما بعد از آن که موضوع ایجاد شد حکم ثابت شده، یعنی وجوب غسل از طرف شارع بعد از تحقق موضوع ثابت می شود. خب این که حالا سبب موضوع، سبب ایجاد موضوع خود مکلفه، این به چه دلیل از شمول این ادله خارج بشه؟ مکلف که به اصطلاح مستقیما ایجاد نکرده این حرج را، حکم شرعی است که منشأ حرج شده. درسته موضوع این حکم شرعی از طرف مکلف ایجاد شده، پس باید بین تحقق موضوع که مکلف اون رو ایجاد کرده و حکم که از ناحیه شارع جعل شده فرق بگذاریم، و روشنه که این دو به هم ارتباطی نداره. آیه میگه شارع حکم شرعی، شارع حکم شرعی که موجب حرج باشد جعل نکرد. خب اینجا هم همینطوره، مکلف خودش اقدام به جنابت کرده، خودش رو جناب کرده، اینکه خود جنابت که موجب حرج نشده، که جنابت که فی نفسه و به خودی خود موجب حرج نمیشه که بگیم این حرج از مشمول، از شمول دلیل خارجه. اونی که موجب حرجه حکمه، بله موضوع این حکم را مکلف ایجاد کرده، لذا دلیل اول به نظر میرسه تمام است. البته ما در مورد کسی که عمدن خودش را جنوب بکنه در حالی که مشکل استعمال آب داره روایاتی داریم که حالا درباره مضمون اون روایات یک به اصطلاح توضیحی داریم که بعد به اون اشاره میکنم. دلیل دوم استناد به روایاتی است که درباره غسل کسی که عمدن خودش را جنوب کرده در حالی که استعمال آب برای او مضره. برخی روایات وجود دارد که به حسب ظاهر اونها غسل واجبه حتی اگر استعمال آب برای شخص مضر باشه. مثالی که حالا عرض کردم، خب اگر این روایات رو در نظر بگیریم معلوم میشه که به حسب این روایات چون خود شخص اقدام بر این کار کرده، این دیگه باید به اصطلاح بگیم غسل بر او واجبه و باید غسل بکنه و اون ضرر یا حرجی که به سبب خود او و اقدام او ایجاد شده موجب رفع حکم نمی شود. پس به حسب این روایات هم حرج چون از ناحیه خود مکلف ایجاد شده رافع حکم نیست. اما حالا این روایات اگرچه عمدتا در باب ضرره، اما خب در مسئله حرج هم خواستن به اون استدلال کنه. این دلیل هم نمیتواند عدم شمول رو ثابت کنه، چون فوقش اینه که ما حتی اگر این روایات را هم بپذیریم در خصوص مورد اثبات میکند عدم رافعیت حرج را، یعنی اینکه حرج رافع حکم نیست. پس به نحو کلی نمیتونه عدم شمول را در مورد لاحرج ثابت کنه. اگر در یه مورد خاص اونم به واسطه یک روایت یا برخی روایات ما ببینیم قاعده لاحرج جاری نمیشه، اینو به نحو عمومی و کلی ما نمیتونیم اثبات بکنیم، چون خود روایت این قابلیت رو نداره، تحلیلی درش ذکر نشده. به علاوه مشهور در همین مسئله قائل به وجوب تیمم شدن، جز برخی از قدما مثل شیخ مفید که فتوا دادن غسل واجبه، مشهور قائل به وجوب تیمم شده. یعنی همینجا هم که نه به این روایت در مسئله رفع حکم استناد نکردن. اینم دلیل دوم. دلیل سوم امتنانه. این دلیل خب در تقریبا همه جهاتی که در این چند جلسه ذکر شده برای شمول یا حتی بعضن برای عدم شمول مورد استناد قرار گرفته. اینجا میگن اگر بخواهد لاحرج شامل ما نحن فیه، یعنی موردی که خود مکلف سبب برای حرج شده بشود، این خلاف امتنانه. و از اونجا که این قاعده در مقام امتنان وارد شده، بذار اون جایی که مکلف خودش باعث حرج شده شامل نمیشه و اصلا این برخلاف امتنانه. این دیگه امتنان معنا نداره. اگر کسی خودش برای خودش حرج و مشقت ایجاد کرده باشه، این دیگه معنا نداره بگیم امتنانن این حرج از او برداشته میشه. بر خب این دلیل هم قابل پاسخ به این جهت که امتنانی بودن قاعده به این معناست که شارع هیچگاه موجب به اصطلاح حرج برای مکلف نخواهد شد. یعنی از ناحیه شارع هیچگاه حکمی که به وسیله اون در حرج بیفته جعل نشده و نمیشه. خب حالا اگر کسی خودش کاری بکند عمدن که گرفتار حرج بشه، اما این حرج در صورت امتثال حکم شرعی پیش میاد و الا فی نفسه کار او موجب حرج نیست، همونطور که در پاسخ به دلیل اول گفتیم، بین ایجاد موضوع حکم و خود حکم ارتباطی نیست. از این جهت میتواند وقتی مکلف موضوع رو ایجاد کرده، باز موضوع به این معنا، یعنی جنابت را که موجب وجوب غسل محقق ساخته، اونی که سبب حرج است امتثال حکمه، پس امتنان خداوند اونقدر وسیع است که حتی در جایی که خود مکلف سببیت برای حرج به واسطه حکم شرعی داشته باشد، اونجا هم این رو برداشته. بالاخره اونجا هم صدق میکند که از ناحیه شارع علیه او به اصطلاح تضییق و مشقتی ایجاد نشده و نمیشود. پس این که بگوین در این صورت دیگه امتنان وجهی نداره، این به نظر میرسه صحیح نیست، چون حتی در این صورت هم امتنان کاملا وجیه به نظر میرسه. دلیل چهارم مسئله تسهیل یا مصلحت تسهیله. بالاخره اگر ما مصلحت تسهیل را به عنوان یه مصلحت مهم در باب لاحرج مورد توجه قرار بدیم، همین مصلحت اقتضا میکنه حتی اگر مکلف به سوء اختیارش یا به تعبیر دیگر تعمدن موضوع حکم را برای خودش محقق بکند، بالاخره باز راه برای امتثال حکم شرعی به نحوی که موجب گریز او نشود و به اصطلاح بتواند حکم شرعی را امتثال کنه، به این نحو وجود داشته باشه. حالا این دلیل ممکنه از جهاتی خدشه بتوان بهش وارد کرد، اما فی الجمله اصل این مطلب را میتواند ثابت کند. اما دلیل پنجم اقدام به حرج. اگر خاطرتون باشه در قاعده لا ضرر گفته شد که لا ضرر در جایی که شخص اقدام به ضرر بکند جریان پیدا نمی کنه. خب در اونجا بحث در گرفته که دلیل بر اینکه اقدام به ضرر مانع جریان قاعده لا ضرر میشه چیه؟ چند دلیل برای این منظور ذکر کردن که حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. اونجا اصلا بحث شده که آیا اقدام به ضرر مستثنا شده از لا ضرر یا نه، اصلا خروج این از لا ضرر خروج تخصصی است. بله، اقدام به لا ضرر از اسباب سقوط زمان محسوب میشه، اما این اساسا خروجش از دایره لا ضرر خروج موضوعی یا تخصصی است. حالا ما با اون کاری نداریم، عمده اینه بالاخره چه ما حالا بگیم استثناء لا ضرر، استثناء مورد اقدام به ضرر از قاعده لا ضرر استثناء منقطع و خروجش مثلا موضوعی و تخصصی است، یا اون رو استثناء متصل بدانیم. در هر صورت میگن قاعده لا ضرر در جایی که خود شخص اقدام به ضرر کرده باشد جریان پیدا نمی کنه. مثالی هم که براش ذکر می کنن اتفاقا همین مثاله که کسی که علم دارد به این که غسل برای او ضرر داره اگر اقدام به جنابت بکنه این اقدام عرض به حضور شما موجب رفع حکم برای او نمی شود، در حالی که اگر همین شخص اقدام به قبل بکنه این موجب رفع حکم نمیشه. وقت این مسئله پیش آمده که چه فرقیه بین این دوتا. اقدام به قبل هم یک اقدام ضرری است، یعنی کسی که با علم و اطلاع معامله قبلی میکنه خب این برای چی فتوا، برای چی حکم به لزوم این معامله نشه، برای چی ما بگیم او اختیار فسخ داره وقتی خودش علم و اطلاع دارد به این که این معامله قبل نیست اما با این حال اقدام به این کار میکنه؟ اینجا لا ضرر شاملش نمیشه چون خودش اقدام بر ضرر کرده، در این که قاعده لا ضرر مشروط به عدم اقدام بر ضرر. بله، در مورد اقدام بر جنابت مسئله اینطور نیست، یعنی اگر کسی با علم و اطلاع به این که استعمال آب برای او ضرر داره و نمیتواند غسل کند اقدام به جنابت بکنه اینجا به هر حال فتوا دادن لازم نیست غسل کنه و تیمم بر او واجبه. حالا اینکه چه فرقی بین این دوتاست اینو من عرض میکنم، اما صورت دلیل پنجم اینه که همانطوری که اقدام به ضرر رافع حکم ضرری نیست، اقدام به حرج هم رافع حکم حرجی نیست، چون وزان قاعده لا حرج همون وزان قاعده لا ضرره. و همطور که اونجا اقدام به ضرر استثناء شده، اینجا هم اقدام به حرج استثناء میشه. یعنی به تعبیر دیگه ادله لا حرج شامل موارد اقدام به حرج نخواهد شد. این هم دیگه یک دلیلی که در این مورد ذکر کردن. خب ببینید، اولا این که ما بخوایم بگیم قاعده لا حرج در همه موارد مثل قاعده لا ضرر است، این اول کلامه. این که ما در همه موارد بگیم حکم این دو قاعده یکسان است، چه در ناحیه شمول و عمومیتش و چه در ناحیه موارد استثناء، خب این ممکنه فل جمله پذیرفتنی باشه، اما این که ما در همه موارد این هماهنگی و هم گونگی را بخواهیم بپذیریم، این قابل قبول نیست. بعد هم مسئله این است که بین اقدام به ضرر و اقدام به حرج با توجه به اون مثالی که گفته شد فرقه. دقت بکنید، فرق اقدام به ضرر در مسئله جنابت و اقدام به ضرر در معامله قبلی اینه که اگر کسی اقدام به ضرر در معامله قبلی بکنه، اینجا خودش مباشرتاً اقدام به ضرر کرده. وقتی میدونه این معامله ضرریه، با علم به اینکه قبل فاحش وجود دارد و او متضرر خواهد شد، خب این اقدام به ضرر کرده، لذا مشمول قاعده لا حرج نمیشه، چون میگیم اون قاعده مشروط به این هست. اما در مسئله جنابت همونطور که گفتیم، خود جنابت فی نفسه ضرر نداره، اونی که ضرر داره غسله، و چون وجوب غسل از ناحیه شارع ایجاد شده و انشاء شده، لذا قاعده لا ضرر این حکم را بر می داره. همون مسئله‌ای که ما عرض کردیم که مکلف در این فرض موضوع حکم را ایجاد کرده، نه اینکه خودش سبب حرج شده باشد، موضوعی را ایجاد کرده که اگر بخواهد حکم اون را امتثال کنه، این سبب حرج برای او خواهد شد. پس اولا در خصوص اقدام به ضرر در باب جنابت و اقدام به ضرر در باب قبن باید فرق قائل بشیم. اولی همونطوری که بسیاری از فقها فتوا داده اند مشمول قاعده هست، ولی دومی مشمول قاعده نیست و فرق بین اینها هم روشن شد. به علاوه این که ما بخواهیم لا حرج را همانند لا ضرر دارای استثناء به این ترتیب بدانیم، بگیم هر دو قاعده ازشون اقدام استثناء شده، ولی باید توجه داشت که در جایی که اقدام بر حرج به اصطلاح صورت میگیره، این اقدام بر موضوع، اقدام بر ایجاد موضوع و اون موضوع فی نفس حرجی نیست. بله، این موضوع میتواند منشأ شمول یک حکم حرجی بشه. اما در لازرر اینطور نیست. ببینید مثالی که زدیم در مورد قاعده لازرر و معامله قبنی، اونجا موضوع رو ایجاد نکرده به این معنا که این مقدمه‌ای بشه تا اگر بخواهد حکم شاملش بشه اون حکم منشأ ضرر بشه. در معامله قبلی، در معامله قبلی از حضور شما، این شخص اقدام به ضرر کرده، اما این اقدام به ضرر موجب ثبوت خیار نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا خود این معامله ضرری است، یعنی مباشرتا و مستقیما اقدام به ضرر کرده. لذا جای این هست که بگیم قاعده لا ضرر شاملش نمیشه و این با ما نحن فیه کاملا متفاوته. بنابراین دلیل چهارم هم به نظر میرسه دلیل پنجم نمیتواند عدم شمول را ثابت بکنه. وقت کسانی که قائل به عدم شمول شدن علاوه بر این پنج دلیل به یک مؤیدی هم استناد کردن که اون مؤید اینه، میگه در باب انسداد این بحث مطرح شده که خب، یعنی در مقدمات انسداد برخی ها گفتن که احتیاط باطله و ادعی در اعتراض به بطلان احتیاط گفتن که خب این احتیاط از کجا ناشی میشه؟ لزوم احتیاط برای فرض انسداد از اشتباه احکام، خلط احکام و نهایتاً عدم وصول احکام به ماست و علت این هم امر هم خود ما هستیم، یعنی مکلفین در حفظ احکام کوتاهی کردن، لذا جایی برای به اصطلاح باطل شدن احتیاط وجود ندارد. به عبارت دیگه قائل به بطلان احتیاط شدن و ریشه این را هم این مسئله دانستن. خب یه عده‌ای اینجا گفتن دلیل لا حرج شامل این صورت نمی شود. بعضیا اشکال کردن، گفتن احتیاط در فرض انسداد باب علم به احکام صحیح نیست، این حرف باطلیه، چون این مورد از موارد لا حرج خارجه، یعنی دلیل نفی حرج شامل این مورد نمیشه. خب اینو به عنوان مؤید در این مقام ذکر کردن که این برای اینه که این مسئله ناشی از کوتاهی خود مکلفین بوده، پس دلیل لاحرج شامل اینجا نمی شود. حالا اینو به عنوان مؤیدی در این مقام ذکر کردن، ولی به نظر میرسه همانطوری که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آشتیانی فرموده، این هم نمیتواند مؤید عدم شمول باشه، برای اینکه در این مورد هم مکلفین کاری که کرده اند موضوع را برای حکم شرعی ایجاد کردند و ایجاد موضوع ارتباطی با اینکه حکم منشأ حرج بشه نداره. بله اینا نهایتش اینه که در حفظ احکام کوتاهی کردن و اونها موجب انسداد شدن و احکام مشتبه شده و مخفی شده. اما خب اشتباه احکام، کوتاهی در حفظ احکام، این یه مسئله است که مکلفین عامل اون بودن، یعنی مکلفین موضوع رو ایجاد کردن، اما اونی که حرج به واسطه اون پدید میاد امتثال حکم شرعیه. اگه بخوان حکم شرعی را امتثال کنند حرج پدید میاد، پس لا حرج چرا شاملش نشه؟ این اولا. این دقیقا مثل همون مسئله جنابته و ظاهرن این یک مسئله فراگیره و کلیست که واقعا بین لا حرج و لا ضرر فرقه. در این موارد اون جاهایی که خود مکلف سبب حرج است، یعنی در واقع موضوع ایجاد میکنه، و هذا بخلاف لا ضرر و بخلاف موارد اقدام به ضرر. بنابراین محظوری در شمول ادله لا حرج وجود نداره در نسبت به مانند این. اولا. ثانیا این که اگر بخواهد این احتیاط به عنوان یه وظیفه همگانی ملاک قرار بگیرد، این اصلا موجب اختلال نظام میشه و رفع چیزی که موجب اختلال نظام بشود یه امر عقلی است. رفع این حرج یه عمل عقلی است نه شرعی. یعنی ما نمیتونیم از این نتیجه بگیریم که خب دلیل نفی حرج شاملش نمیشه، چیزی که در حد اختلال نظام بشود که در این فرض این چنینه، یعنی حرج اینجا موجب اختلال نظامه، لذا اصلا رفع این حرج یه امر عقلی است، یه نیازی به این نیست که ما بخوایم از شرع دلیلی برای اون ثابت کنیم و بعد به دنبالش کسی بگه مثلا ادله شرعی نفی حرج شامل این مورد نمیشه. این در همون الرسائل التسع صفحه 255 این پاسخ رو دادن که به نظر میرسه درست هم هست. بنابراین پنج دلیلی که برای عدم شمول ذکر شد و مؤیدی هم که برای این منظور بیان شد، هیچ کدام نمیتواند عدم شمول قاعده را در موارد سببیت مکلف برای حرج ثابت کنه. از اون طرف ادله بله اینا ادله عدم شمول، از اون طرف خب از حیث شمول ادله و یعنی اطلاقات و عمومات ادله مخصوصا ما جعلم علیکم فی الدین من حرج، ما هیچ محذور و مانعی نداریم، این دلیل همه انواع حرج را در بر میگیرد، لذا ما در این مقام قائل به جریان قاعده هستیم، میگیم قاعده شامل این مورد هم میشود. هازا تمام الکلام فی الجهت السابعه، که با این بیان تقریبا بحث از قلمرو قاعده لاحرج تمام میشه، منتهای دو سه تا بحث مهم دیگر باقی مونده که مربوط میشه به تعارض این قاعده با برخی قواعد دیگر که این را انشاءالله بحث خواهیم کرد.
سلام
دوستان. علیکم السلام و رحمت
الله. سلام باشید.
سلام علیکم الله ان شاء الله. بفرمایید.
استاد ببخشید ظاهرا دلیل چهارم که فهمو که مصلحت تحصیل
نه اون بودین. اون بله اون مصلحت تحصیل رو در حقیقت به یه معنا دلیل چهارم نباید بگیم، اونو با سبق لسان بود، اون در حقیقت تحکیم پاسخی بود که به یعنی چهار تا دلیل ما گفتیم، اون تحکیم همون پاسخی بود که برای عدم شمول به امتنان مطرح کرده بودن.
یه سوال دیگه هم دیروز متصل نشد خواستم بپرسم، این که شمول قاعده نسبت به حقوق این با اون شرطی که شما فرمودید که این در صورت که به حقوق دیگری خلاصه لطمه وارد نشه و موجب تضییع از دیگران نشه،
بله
خواستم این شرط آخه اون وقت که در نظر بگیرید بالاخره یک شخصی حقی به نفعش هست و اگر بخواد از این حق استفاده کنه و این حق درش ثابت باشه، این موجب تضییع حق دیگری میشه. خب از اون طرف نسبت به همین شخص هم همین رو میشه گفت که اگر این بخواد منتفی بشه و حق برای شخص مقابلش ثابت باشه، برای این شخصی که حق به نفعش بوده خلاصه این تضییع حقش میشه. یعنی میخوام بگم که یه مصادره مطلوب رو گویا این شرط و این شرط غیر حاصل همیشه، چون دائما تعارض دو تا حق به وجود میاد.
نه ببینید این ممکنه شامنش. این ممکنه شما این رو در حقوق ذات طرفین اینو مطرح بکنید. اولا همه حقوق که اینطور نیستن، بسیاری از حقوق ذات طرفین نیستن، یعنی مخصوصا در حقوقی که مربوط به باب معاملات نیست. در حقوقی که به نوعی به باب معاملات و عقود مربوط میشه، مثل حق مثلا خیار عرض به حضور شما، یا حق جواز، حق فسخ، یعنی جواز عقد، فسخ عقد، اینا در یه به اصطلاح شرایطی و در یک حالاتی ممکنه اینجور بشه. تازه در همین ها هم همیشه اینجور نیست، یعنی اینطور نیست که همه جا مثلا اگر پای طرف دیگری در میان بود بگیم هم لزوماً اعمال این حق معارض و منافی با اعمال حق دیگری است. دقت فرمودید؟ بنابراین یعنی سقوط این حق، هم اعمالش هم سقوطش. بالاخره اگر حرج پیش آمد و ما گفتیم حرج رافع حقوقه، میتونیم بگیم این هم اطلاق داره، عموم داره، همه حقوق رو در بر میگیره، الا اونجایی که ثابت شدن حق یا برداشتن حق به نوعی موجب تضییع حق دیگری بشه. میخوام بگم این ملازمه نیست که همه جا این چنین باشه.
اگر موجب تضییع حق خودش بشه چی؟
خودش؟
یعنی بالاخره چه وجهی داره که من حق طرف مقابل رو مقدم کنم؟ بگم اگر موجب تضییع حق دیگری بشود این حق برای من ثابت نیست. خب چرا از اون ور نقل کلام نکنید؟ بگیم اگر حق ثابت نشود برای من، این تضییع حق منه، همین حقی برای من ثابت بوده. یعنی گویا یه چیزی مسلمی ما میگیریم این وسط که این خودش اول کلامه، که بالاخره چرا حق اون طرف باید مقدم
باشه،
چرا حق من باید قربانی حق او بشه؟
خب حرج برای او پیش آمده. ببینید مسئله اینه که باید ببینیم کجا حرج پیش آمده. اگر در اون طرف مقابل حرجی پیش نیامده، ببینید الان فرض بفرمایید اگر طرف مقابل بخواد اعمال حق بکنه، او یه حقی داره به نام حق خیار مثلا میگم، خب او حق خیار داره، اگر بخواد حقشو اعمال کنه موجب حرج برای این طرف میشه. میگیم خیلی خب فرض میکنیم این مقتضی درش موجودی که با عرض و حضور شما عارض شدن حرج اون حق کنار بره و برطرف بشه، ولی این تا مادامی است که به این یکی آسیب نزنه و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه و همه چی به هم میریزه. این وقت این که ما این شرط رو گذاشتیم برای اینه و اینم نه مصادره است نه مشکلی داره. اما این که سوال کردید که فردا، بله فردا درس انشاءالله هست مثل هفته گذشته. التماس دعا. سلامکم الله، خدا حافظتون باشه انشاءالله.